ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. تیراندازی در کافه‌ای در تل‌آویو 2 کشته بر جای گذاشت. گروه طالبان مسئولیت انفجار انتحاری در یک رستوران فرانسوی در کابل را بر عهده گرفت. و وزیر دفاع ایران میگوید توسعه توان موشکی را با قدرت ادامه می‌دهیم. خوش آمدید به این بخش خبری. در اسرائیل فرد مسلحی عصر جمعه با تیراندازی در کافه‌ای در یک خیابان پررفت آمد تل‌آویو 2 نفر را کشت و دست کم 3 نفر را زخمی کرد و از محل گریخت. هنوز معلوم نیست که ضارب فلسطینی است یا خیر. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پلیس با بازرسی خانه به خانه در جستجوی این فرد است. گروه طالبان مسئولیت انفجار انتحاری در یک رستوران فرانسوی در کابل را بر عهده گرفت. حوالی ساعت 5 بعد از ظهر جمعه امروز در نخستین روز سال نو میلادی، بمبی در رستوران فرانسوی ژردن در کابل منفجر شد. به گفته وزارت بهداری افغانستان، یک نفر بر اثر این انفجار در بیمارستان بستری شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روی توییتر خود مسئولیت این انفجار را از جانب طالبان بر عهده گرفت و نوشت رستورانی که متعلق به مهاجمان و محل تردد خارجیان بود، هدف حمله انتحاری قرار گرفت. حسین دهقان، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در پاسخ به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری تاکید کرد که توسعه توان موشکی کشور با قدرت ادامه خواهد یافت. حسن روحانی روز پنج شنبه در نامه‌ای به حسین دهقان، خواهان سرعت و جدیت بیشتر در برنامه تولید انواع موشک شد. آقای روحانی قصد آمریکا را برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران دلیل دستور جدید خود اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین دهقان با اشاره به اینکه توان موشکی و دفاعی ایران قابل مذاکره نیست، گفت ایران بدون توجه به اظهارات یا اقدامات دیگران بر سرعت و گستردگی توان موشکی خود خواهد افزود. معاونت نظارت و پایش محیط زیست استان تهران پیش از ظهر جمعه گفت شاخص کیفیت هوای پایتخت همینک با قرار گرفتن بر روی عدد 96 در وضعیت سالم است. شاخص کیفیت هوا شاخصی برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سلامتی افراد است. آلودگی هوای تهران در 3 هفته اخیر بیشتر در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت و 2 بار در وضعیت قرمز قرار گرفت. پس از وضعیت قرمز، وضعیت‌های بسیار ناسالم یا بنفش و خطرناک ارغوانی قرار دارند. موافقتنامه تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا از امروز اول ژانویه سال 2016 میلادی به مرحله اجرا در می‌آید و همزمان تحریم‌های روسیه علیه اوکراین آغاز می‌شود. موافقتنامه تجارت آزاد که پس از کشمکش‌های زیاد و به رغم مخالفت روسیه سرانجام در ژوئن سال 2014 میلادی میان اوکراین و اتحادیه اروپا امضا شد، دلیل اصلی تیرگی روابط روسیه با اوکراین است. اوکراین به طور سنتی به روسیه نزدیک بود، اما این توافقنامه موجب نزدیکی اوکراین به اتحادیه اروپا می شود و بازار عظیم اروپا را بر روی این کشور می گشاید. روسیه در مقام تلافی‌جویی واردات مواد غذایی از اوکراین را تحریم کرده است. و بارش برف سنگین شب گذشته موجب لغو صدها پرواز در فرودگاه‌های استانبول و تصادف زنجیره‌ای خودروها در این شهر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت هواپیمایی ترکیه 265 پرواز داخلی و بین‌المللی خود را از فرودگاه آتاتورک و 37 پرواز را از فرودگاه سبیه گوکچن لغو کرد. برخی هواپیماها روز پنج شنبه بیش از 2 ساعت در آسمان استانبول چرخ می زدند تا سرانجام موفق به فرود در فرودگاه آتاتورک شدند. ساعت 8:04 دقیقه شب در ایران هست. در روزی که اول ژانویه اول سال 2016 میلادی است، دعوت می کنم در 10 دقیقه پیش رو همراه بشید با همکارم بکتاش خمسه‌پور و مروری داشته باشیم بر آنچه که در سال گذشته میلادی خبرساز شد.
هفته ژانویه، 17 دی، حمله مسلحانه به دفتر هفته نامی فکاهی شارلی ابدو و یک سوپرمارکت یهودی در پاریس 17 کشته و 22 زخمی بر جای می‌گذارد. 3 عامل این حملات خونین نیز که مسئولیتش را گروه القاعده بر عهده می‌گیرد کشته می‌شوند. 23 ژانویه، 3 بهمن، ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، ششمین پادشاه عربستان سعودی، بعد از 9 سال سلطنت در سن 90 سالگی فوت می‌کند. جمعی از رهبران و مقامات برای مراسم تشییع جنازه ملک عبدالله به عربستان سفر می‌کنند. 24 ژانویه، 4 بهمن، حمله راکتی به شهر استراتژیک ماریوپول در شرق اوکراین 30 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای می‌گذارد. مقامات اوکراین شورشیان جدایی طلب و ارتش روسیه را مسئول این حمله می‌دانند، در حالی که جدایی طلبان نقش خود در این حمله را تکذیب می‌کنند. 11 فوریه، 22 بهمن، در حالی که تلفات و ویرانی‌های جنگ در منطقه دونباس در شرق اوکراین میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای اوکراین هر روز بیشتر می شود، رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان طی نشستی در مینسک با مجموع اقداماتی جهت فرونشاندن جنگ در شرق اوکراین موافقت می کنند. این گفتگوها که سازمان امنیت و همکاری اروپا بر آن ناظر است، در واکنش به نقض مقررات آتش‌بس و با هدف احیای پروتکل مینسک برگزار می شود. 27 فوریه، 8 اسفند، بوریس نمتسوف از سیاستمداران مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مرکز مسکو نزدیک کاخ کرملین به ضرب چند گلوله به قتل می رسد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از جانب پوتین سوءقصد به جان نمتسوف را که از رهبران حزب آزادی مردم و در گذشته معاون نخست وزیر و نایب رئیس دومای کشوری بود محکوم می کند. 24 مارس، 4 فروردین، هواپیمای مسافربری شرکت هوایی جرمن وینگز با 150 سرنشین و خدمه در مسیر بارسلون به دوسلدورف در دامنه کوههای آلپ در فرانسه سقوط می کند. در این سانحه کلیه سرنشینان و خدمه هواپیما کشته می شوند و عامل سقوط کمک خلبان هواپیما با سوابقی از بیماری افسردگی شناخته می شود. 25 آوریل، 5 اردیبهشت، زمین درزه مهیبی به شدت 7.8 ریشتر در نپال بیش از 9000 کشته و بالغ بر 23000 مصدوم بر جای می نهد. بر اثر این زمین لرزه صدها هزار تن بی خانمان می گردند. 15 می، 25 اردیبهشت، گروه حکومت اسلامی داعش شهر رمادی در مرکز عراق را تسخیر می کند. تهاجم داعش با توسل به خودروهای بمب گذاری شده، گلوله های خمپاره و پرتابگرهای راکت صورت می گیرد. 24 می، 3 خرداد، پناهجویان غالباً سوری از ترکیه به وسیله قایق‌های کوچک خود را به جزیره خوس یونان می‌رسانند. جریان حرکت پناهجویان از ترکیه به یونان ادامه و وسعت می‌یابد. 13 ژوئن، 23 خرداد، بر اثر سیل رودخانه ور در تفلیس پایتخت گرجستان دست کم 20 تن جان خود را از دست می‌دهند. در جریان سیل نیمی از حیوانات باغ وحش تفلیس تلف می شوند و نیمی سرگردان در خیابانهای شهر به راه می افتند. 26 جوان، 5 تیر، در حمله حداقل 2 مرد مسلح به ساحل شهر توریستی سوسه در تونس، دست کم 37 تن از جمله 20 گردشگر خارجی و یکی از مهاجمان کشته می شوند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده می‌گیرد. 14 ژوئیه، 23 تیر، توافقنامه جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک برجام به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان در وین میان ایران، اتحادیه اروپا و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان منعقد می شود. این توافقنامه که به دنبال توافق موقت ژنو پس از نزدیک به 2 سال مذاکرات رسمی حاصل می گردد، محدودیت فعالیت های هسته‌ای تهران در ازای تسکین تحریمات بین المللی را ترسیم می نماید. به دنبال اعلام نهایی شدن توافق، جمعی در تهران به شادی می پردازند. 21 اوت، 30 مرداد، حمله مسلحانه در قطار مسافربری سری و سید آمستردام پاریس 3 زخمی بر جای می گذارد. مهاجم با شلیک چند گلوله به دست تعدادی مسافر که یکی از آنان را چاقو میزند دستگیر میشود. 31 اوت، 9 شهریور، اعتراضات در برابر پارلمان اوکراین در کیف به دنبال رأی پارلمان به اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق شرقی، یک کشته و بیش از 100 زخمی بر جای می‌گذارد. یک مأمور گارد ملی اوکراین بر اثر اصابت ترکش نارنجک جان می‌بازد و حدود 30 نفر از معترضان دستگیر می‌شوند. 2 سپتامبر، 11 شهریور، تصاویر پیکر یک کودک 3 ساله که دریا به ساحل می آورد جهان را تکان می دهد و موجی از واکنش ها را در سطح دنیا برمی انگیزد. آلان کردی یا آیلان، زاده شهر کوبانی، در راه جزیره خوس یونان همراه مادر و برادر 5 سالش در دریای مدیترانه غرق می شوند و تنها پدرش زنده می ماند. 3 سپتامبر، 12 شهریور، قطاری حامل انبوهی از پناهجویان که سرانجام از ایستگاه مرکزی بوداپست حرکت می کند، برخلاف تصور سرنشینانش به جای وین، در شهری نزدیک یکی از اردوگاه‌های مجارستان که به یکی از نقاط اصلی ورود پناهجویان به اروپا تبدیل شده است، توقف می کند. درگیری های میان پلیس و برخی پناهجویان رخ می دهد. 24 سپتامبر، 2 مهر، ازدحام جمعیت یکی از مرگبارترین فجایع مناسک حج را رقم می‌زند. عربستان سعودی آمار تلفات را 769 نفر اعلام می‌کند، در حالی که خبرگزاری‌ها آن را بالای 2000 نفر و مرگبارترین فاجعه حج گزارش می‌کنند. 28 سپتامبر، 6 مهر، طالبان بعد از ماها محاصره کندوز، این شهر شمالی افغانستان را تسخیر می کند. نیروهای دولتی به محدوده فرودگاه کندوز در بیرون از شهر عقب نشینی می کنند. 30 سپتامبر، 8 مهر، روسیه حملات هوایی در سوریه را آغاز می کند. وزارت دفاع روسیه می گوید جنگنده هایش مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه را هدف می گیرند. 10 اکتبر، 18 مهر، 2 انفجار انتحاری در آنکارا پایتخت ترکیه، دست کم 95 کشته و 246 زخمی بر جای می‌گذارد. انفجارها در گردهمایی صلح و دموکراسی احزاب هوادار کارگران و کردها در نزدیکی ایستگاه مرکزی آنکارا، مرگبارترین حملات در خاک ترکیه گزارش می‌شوند. 31 اکتبر، 9 آبان، هواپیمای مسافربری شرکت هوایی متروجت روسیه با 224 مسافر و خدمه به دنبال پرواز از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ در هوا بر فراز شمال صحرای سینا متلاشی می شود. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت منهدم شدن این هواپیمای مسافربری را که همه سرنشینان و خدمه‌اش کشته می شوند بر عهده می گیرد. 13 نوامبر، 22 آبان، یک سری حملات مرگبار در پاریس با تهاجم 3 بمبگذار انتحاری نزدیک استاد دو فرانس، ورزشگاه فرانسه، در جریان بازی تیم‌های ملی فرانسه و آلمان شروع و با انفجارهای انتحاری و تیراندازی به مردم در کافه‌ها، رستوران‌ها و یک سالن کنسرت دنبال می‌شود. در این حملات 130 تن قربانی و 368 تن مجروح می شوند. 7 نفر از عاملان این حملات خونین نیز که گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده می گیرد کشته می شوند. 24 نوامبر، 3 آذر، یک جنگنده سخوی روسیه را یک جنگنده F-16 ترکیه سرنگون می کند و خلبان هواپیما هنگام فرود با چتر نجات بر اثر تیراندازی شبه نظامیان ترکمن اپوزیسیون سوریه کشته می شود، در حالی که کمک خلبان هواپیما بعداً نجات داده می شود. ترکیه می گوید این جنگنده به رغم اخطارهای مکرر حریم هواییش را نقض کرد، در حالی که روسیه می گوید جنگندهش هرگز قلمروی هوایی سوریه را ترک نکرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.